اینجا تهران است، رادیو قرآن.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن، با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی. از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و مؤید باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه محیا، به صورت زنده و مستقیم از پخش شبکه رادیوی قرآن، عنوان پنج شنبه ها من و کسب روزی حلال. اجازه میخوام ایام نیمه خرداد ماه، ارتحال جانسوز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خمینی رضوان الله تعالی علیه و سال روز قیام 15 خرداد ماه رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض بکنم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه محیا در روز عرفه، روز قبل از عید سعید قربان. انشاءالله که همه ما توفیق داشته باشیم در این روز قرائت دعای پرفیض عرفه رو انشاءالله انجام بدیم.
قرآني أحيا بك وردد معانيك وردت لك بين الرجا والضراع يا نور يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة قرآني أحيا بك وردد معانيك وردت لك بين الرجا.
انشالله که در کنار خانواده خودتون ایام و اوقات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. خیلی خوشحال میشیم که همچون گذشته با برنامه خودتون، برنامه زنده محیا، عنوان پنجشنبه ها من و کسب روزی حلال مشارکت داشته باشید. با شماره تلفن های 220-437-220-516-32 و همچنین سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100. موضوع برنامه امروز محیا دیدگاه و تفکرات اقتصادی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. خب امروز روز عرفه است. همه شما عزیزان میدونید که اعمالی برای روز عرفه در آیات و روایات اسلامی به اون اشاره شده، علل خصوص قرائت دعای پرفیض عرفه آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه در این روز. انشاءالله همه ما توفیق داشته باشیم در این روز به قرائت این دعای پرفیض. و فردا هم عید سعید قربان هست، پیشا پیش این عید سعید رو خدمت همه شما قرآنیان بزرگوار و محبین اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. من یحفظک فی الخالدین ارتفاع قرآنی احیا بک احیا بک وردد معانی قرآنی احیا بک وردد معانی وردت لک بک مجدداً اشاره کنم که امروز 15 خرداد ماه سال روز قیام خونین مردم پیشوای ورامین و قم هست، پس از دستگیری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در 15 خرداد سال 1342 گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر این قیام خونین رو و همه شهدای عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت و شهدای امنیت و پایداری ایران اسلامی. خب امروز هم در محضر قرآن کریم هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، کارشناس محترم برنامه محیا. آی دکتر شفیع نژاد سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله علیکم و السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، همه عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز. همچنین گرامی می‌داریم یاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو و همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای قیام 15 خرداد. همچنین در این روز عرفه توی دعای پربیز عرفه التماس دعا داریم از همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم حقیقتا از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن، التماس دعا داریم در این روز پر از فیض و پر از روحانیت و معنویت. خب آقای عزیز، آقای دکتر شفیع نژاد، در نیمه خرداد هستیم و نیمه خرداد اتفاقات و تحولات بسیار زیادی در سالهای گذشته داشته، علل خصوص در قبل از انقلاب، مخصوصا سال 1342 پس از دستگیری حضرت امام رحمت الله علیه. خب همه مستحضر هستند که مردم عزیز پیشوای ورامین و قوم قیام کردند، قیامی خونین علیه رژیم استبدادگر شاهنشاهی و برنتابیدند دستگیری امام رو و متاسفانه منجر شد به شهادت تعداد بسیاری از هموطنان عزیزمون. آقای دکتر، شاید خیلی از حالا عزیزان شنونده، حتی خود بنده، با دیدگاه و تفکرات اقتصادی حضرت امام رحمت الله علیه آشنا نباشیم. خب ما برنامه‌مون برنامه‌ای هستش با توجه به اینکه کسب روزی حلال هست، از نگاه قرآن در برنامه‌های گذشته روابط اقتصادی، دیدگاه اقتصادی قرآن رو بررسی کردیم، قراردادهای اقتصادی از نظر قرآن کریم و اسلام چگونه بوده، اما در برنامه امروز می‌خوایم دیدگاه و تفکرات اقتصادی حضرت امام رحمت الله علیه رو بهش بپردازیم و اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام. ایشون خیلی اشاره داشتن که این انقلاب رو مستضعفین و به نوعی پابرهنه ها شکل دادن، کسانی که مظلوم بودن علل خصوص از منظر اقتصادی در طبقه پایین جامعه و قشر پایین متوسط و پایین جامعه اومدن این انقلاب رو برپا کردند و حکومت شاهنشاهی رو سرنگون کردند و همگی بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام انشالله شکل بگیره. از استادلی می‌خواستم این سوالو بپرسم که دیدگاه و تفکرات اقتصادی حضرت امام رحمت الله علیه چگونه بود؟
بله، خب حضرت امام به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف کم نظیر یا بی نظیر در این قرون اخیر، کسی که یه رهبر مذهبی بود، یک حاکم مقتدر بود. جنبه های مختلفی داره حیات اجتماعی سیاسی حضرت امام، اما خب ما تو این برنامه به دلیل تناسبش با موضوع برنامه که موضوع روزهای پنجشنبه من و روزی حلال هست، میخوایم به اون جنبه های اقتصادی اندیشه حضرت امام بپردازیم. ما اگر به بیانات حضرت امام، سخنرانی ها، نامه هایی که نوشتن و وصیت نامه حضرت امام توجه بکنیم، تو چهار محور کلی میتونیم اندیشه حضرت امام رو به صورت خلاصه بیان بکنیم. البته قصد اون بیان مختصر و خلاصه است و الا مطالب بسیار گسترده است.
دقیقاً.
یکی از محورهایی که تو اندیشه حضرت امام نسبت به مسائل اقتصادی بهش توجه شده، توجه به مکتب اقتصادی اسلامه. که حالا یه بیانی از حضرت امام هست، این بیان رو هم من بهش اشاره میکنم، که دقیقاً حضرت امام به این مسئله اشاره میکنن که اسلام متعرض شده نسبت به نظام‌های موجود اجتماعی و سیاسی. یعنی نسبت به اونها موضع انتقادی داره تو این حوزه ها اون دیدگاه روی کرده خودش رو بیان میکنه. یک محور میتونیم این مسئله رو بهش بپردازیم که توجه مکتب اقتصادی اسلام. یه محور بحث استقرار عدالت اجتماعی، توجه به طبقات محروم و ضعیف، همون طبقاتی که انقلاب کردن، همون طبقاتی که نه فقط توی این انقلاب بلکه انقلاب‌هایی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده، حتی به خصوص اون انقلاب‌هایی که ریشه توی معنویت و توجه امور اخروی داشته. ظهور مکتب اسلام توسط پیامبر گرامی اسلام، اون کسانی که ابتدا حمایت کردن و پای کار بودن همین طبقات محروم و ضعیف و بردگان و اینها بودن.
بله.
حضرت امام میفرمایند همین کسانی که توی انقلاب برای برپایی این حکومت پای کار اومدن و جان خودشون رو فدا کردن، توجه به نیازهای اینها باید تو اولویت قرار بگیره. محور دوم نظریات حضرت امام تو حوزه اقتصاد بر این مسئله، بر استقرار عدالت اجتماعی که در واقع اولویت دادن به نیازهای محرومان هست اختصاص داره.
بله.
محور سوم پرهیز از وابستگی اقتصادیه. به هر حال نظام سیاسی اسلام در پرتو نظام مستقل اقتصادی است که میتونه شکل بگیره. یک نظام اقتصادی وابسته به تبعش نظام سیاسی رو هم وابسته میکنه.
دقیقاً.
محور چهارم از اندیشه های اقتصادی حضرت امام مبتنی است بر گسترش مشارکت عمومی. یعنی پای کار اومدن همین مردم، خود مردم باید پای کار بیان توی فعالیت های اقتصادی، فعالیت های تولیدی، حتی توی مصرف برای سامان دادن اصلاح الگوی مصرف. این مردم هستن که باید پای کار بیان و مشارکت عمومی مردم تو فعالیت های تولیدی، که برخی از راهبردهای کلان این هم در فرمایشات حضرت امام بیان شده که حالا انشالله در طول برنامه بهش اشاره خواهیم کرد.
آقای دکتر، من اون چیزی که از فهوای کلام شما متوجه شدم، ما در برنامه گذاشتم در خصوص وظایف دولت‌ها و مردم در خصوص پویا شدن و شکوفا شدن اقتصاد اسلامی صحبت کردیم. من احساس می‌کنم حضرت امام هم در این خصوص نظریات بسیار ارزنده‌ای داشتند و ابتدا به مسئولین تذکر می‌دادند که حالا در خصوص وضع قوانین، حالا مسئولینی که در قسمت قانونگذاری جامعه اسلامی نقش دارند، اینکه چه قوانینی وضع بشود در خصوص اقتصاد اسلامی و اینکه مردم در مقابل اجرای اون قوانین توسط دولت مردان وظیفه مردم هست. من یه سوالی از حضرت عالی دارم که اندیشه امام در خصوص اینکه وضع حالا افراد دانشمند و کارشناسان اقتصادی، اینکه اونا چگونه باید ابتدا مسائل اقتصادی رو از درون آیات و روایات اسلامی استخراج بکنن و پس از اون اجرا بکنن، قانون گذاری بکنن، دولت محترم بیاد اونا رو اجرا بکنه. چون خیلی از سخنرانی‌های حضرت امام با مسئولین به صورت حالا خصوصی و عمومی این بود که قوانینی اجرا اولا قوانینی وضع بشود که یک در حوزه عدم وابستگی اقتصادی باشد و دو اینکه به فکر قشر مستضعف و مظلوم جامعه باشد. من در این خصوص می‌خواستم یه توضیحاتی برای ما و شنونده عزیز بفهمید که وظیفه دولت‌ها و مردم در اندیشه‌های حضرت امام در خصوص اقتصاد چه بوده.
بله، اول اجازه بدید که من این مطلبی رو که حضرت امام نسبت به اهمیت مکتب اقتصادی اسلام بیان فرمودن رو بهش اشاره بکنم. ایشون توی حالا آدرسش رو هم میتونن شنوندگان عزیز دنبال بکنن، صحیفه نور جلد 4 صفحه 167 و 168 به این مطلب با همین عبارت ایشون اشاره میفرماین که مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شؤون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد. این در واقع پیام حضرت امام به همه دانشمندان، کارشناسان، دانشجویان حوزه‌های اقتصاد یا رشته‌های نزدیک به اقتصاد، این پیام روشن حضرت امامه که اسلام برای اقتصاد برنامه داره، برای همه شؤون زندگی اجتماعی از جمله شؤون اقتصادی دارای برنامه است. یعنی مکتب اسلام دارای برنامه است و جز این برنامه رو برای سعادت انسان نمیپذیرد. یعنی تنها از مسیر برنامه‌ای که اسلام تو حوزه اقتصاد بیان کرده دسترسی به اهداف مقدس اسلام، اهداف اقتصاد اسلامی امکان پذیر هست. ببینید جناب آقای احمد پور، همونطوری که از اتحالی هم اشاره کردید تو جلسات قبل هم بهش پرداخته شده، ما معمولا برنامه رو با این سبک و سیاق جلو می بردیم که نقش مسئولین، وظیفه مسئولین و وظیفه مردم در قبال تحقق اون هدفی که به دنبالش هستیم چی میتونه باشه. خب اینجا ما از یه طرف میبینیم که مکتب روشنه، یعنی راه هدف به واسطه معمار کبیر انقلاب اسلامی مشخص شده و در ادامه حضرت آقا در واقع همون راه رو دارن جلو میبرند و تو بیانیه گام دوم در واقع همون مطالبی که حضرت امام اندیشه های اقتصادی حضرت امام هست تو حوزه اقتصاد مبتنی بر همون فرمایشات مطالب رو بیان میفرمایند. پس ببینید این قسمت کار که یک نسخهی ما داشته باشیم، یک راه و روشی کلی رو داشته باشیم، این توش هیچ حرفی نیست. بله. اون طرف قضیه مردمن که مردمن با همون انقلابشون نشون دادن که پای کارن تو همه اتفاقات و حوادث مهم انقلاب اسلامی، توی راهپیمایی‌ها، توی انتخابات، تظاهراتی که خب همین امروز هم تظاهرات مردم ورامین و مردم قم به مناسبت قیام 15 خرداد برگزار میشه. بله. مردم هم نشون دادن که پای کار هستن. یه حلقه مفقوده این وسط هست، یعنی این اتصال پای کار بودن مردم به اون اندیشه های ناب اقتصادی که حضرت امام برگرفته از اندیشه ناب اسلام محمدی است که دارن بیان میفرمایند.
بله،
اتصال اینها به هم رو هم خود حضرت امام با تو فرمایشاتشون هست که این در واقع از کانال کارشناسان اقتصادی است که باید انجام بشه.
آفرین.
یعنی دولت میخواد بیاد اجرا بکنه، منتها دولتی که میخواد بیاد اجرا بکنه، دولت گوشش به دهانه که دهان کارشناسانه. خب همین الان توی همین دولت هم مدام از رئیس جمهور محترم ما این مطلب رو شنیدیم که باید ببینیم کارشناسان چی میگن.
دقیقاً.
حالا ما باید ببینیم که آیا زمینه توی انقلاب اسلامی برای اینکه کارشناسانی رشد پیدا بکنند که هم باور داشته باشن به اهداف انقلاب اسلامی، این رو قبول داشته باشن و هم توانایی داشته باشن، یعنی بشناسن واقعا مسئله اقتصاد رو بشناسن، مشکل اقتصاد کشور رو بشناسن، برای اقتصاد اسلامی متناسب با فرهنگ و شرایط جغرافیایی اجتماعی امروز مردم ایران براش نسخه داشته باشن و برنامه داشته باشن. ما آیا زمینه ای رو توی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب فراهم کردیم که یه همچین کارشناسانی رشد پیدا بکنن؟ نکته کار همینجاست، از آموزش توی خانواده بگیریم تا نظام آموزشی، از مدارس گرفته تا رسانه، تا آموزش تو سطوح بالاتر، دانشگاه محتواهای دروس، حوزه های علمیه، همه این موارد مسائلی هستن که باید در واقع تو این راستا می اومدن رشد می کردن، جلو می اومدن، کارشناسانی توی این سطح تربیت می شدن.
آفرین.
من اشاره بکنم به یکی از جملاتی که همین چند روز پیش آقای رئیس جمهور بیان کردن و اینکه بعضی با این تعبیرشون، حالا مضمون نزدیک به مضمون، که بعضی هنوز نگاهشون به خارجه، یعنی منتظرن که توافقی انجام بشه، با این عبارت که بعضی منتظرن توافقی انجام بشه تا بعد کارها درست بشه، در حالی که ما خودمون اگر توجه بکنیم به توانمندی خودمون، کار رو به کاردانش بسپاریم، به کارشناسش بسپاریم، این کار این مسئله حل میشه، بسیار از مسائل رو میتونیم حل بکنیم.
دقیقاً.
در واقع اجازه بدید که این مقدار با نگاه انتقادی این مسئله رو در موردش گفته، به هر حال تعارف نداریم، 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و تو مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی امروز بسیار زیاده، از تورم هایی که پی در پی داره شکل میگیره، کاهش ارزش پول ملی، ما اگر خودمون رو نقد نکنیم دشمنان نقاط ضعف رو پیدا میکنن و ضربه سنگین تر میزنن. باید خودمون رو نقد کنیم که کجای کار ایراد داره.
ایراد داره، بله.
که مسائل حل نمیشه.
بسیار آقای دکتر، شما اشاره فرمودید به این که حضرت امام بسیار توجه داشتن به قشر ضعیف و مستضعف. جایی خوندم که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین میدانستند. از آغاز شکل‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1342 این محرومین و مستضعفین بودند که در صف اول انقلاب جانفشانی کردند و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون این طبقه است. قشرهای سرمایه‌دار و مرفهین بی‌درد نقشی در انقلاب اسلامی نداشتند. انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد و پایه‌های حکومت طاغوت را که مستظهر به پشتیبانی مستکبران جهانی بود متزلزل کرد و تومار آنها را در هم پیچید. خب بریم بشنویم بخشی رو، انشالله باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
و نورید و
بله آقای دکتر، در خصوص وظایف دولت و مسئولین و مردم در خصوص اینکه چگونه باید رفتار بکنند در قضیه مستضعفین، مخصوصا اشاره شد به مستضعفین، آیه 5 سوره مبارکه قصص بهش اشاره شد، اینکه این انقلابی بود برای پابرهنگان و مستضعفین، هم توسط اونها انجام شد و هم باید برای مستضعفین و پابرهنگان باشد. در این خصوص یه توضیحاتی رو برای ما و شنونده عزیز بفرمایید.
بله، خب مطلبی رو شما بهش اشاره کردید از فرمایشات حضرت امام. جای دیگه هست که حضرت امام با این بیان میفرمایند که برید قبرهای کسانی که توی قیام 15 خرداد شهید شدن، برید قبرهای اینها رو پیدا بکنید، ببینید از طبقه محرومین و مستضعفین هستن یا از طبقه افراد مرفه. میگه قطعا خواهید دید که اینا از همون طبقه مستضعف، کارگر مستضعف، بازاری مستضعف یا طلبه مستضعف، معلم مستضعف، از این طبقه بودن، نه از طبقه مرفه جامعه. بعد ایشون